أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارم از واجبات رکوع، رفع الرأس من الرکوع است. بعد از اینکه در داخل رکوع واجب را ادا کرد، واجبه که بلند شود حتی ینتسب قائما، صاف بایسته. و اگر قبل از اینکه انتساب قائمی داشته باشه میونبر زده است، همون داخل رکوع رفت به سمت سجده، این صلاتش باطله. مسئله هم اختلافی درش نیست و بعضی مثل محقق کرکی ادعای اجماع درش کردن. منتها روایت داریم براش، نه اینکه اجماع بدون مدرک باشه. حدیث 2 باب 16 از ابواب رکوع، جلد 4 وسائل، صفحه 939. ابو بصیر میگوید عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک. اذا رفعت نشانه اینه که رفع رأس و مسلم گرفتن و مفروغ عنه، چیزی که مفروغ عنه میشه یه چیزی بالاتر از آن است که بخوایم بگیم حکم روشه که باید سر و بر داری، بلکه دارد خبر ازش میده. اذا رفعت رأسک من الرکوع، این کاشف از اینه که خود رفع رأس رو همه میدانستن واجبه و امام علیه السلام اقامه صلب رو دارن میگن، یعنی میخوام بگن نیمه کاره بلند نشو، کاملا باید کمرت صاف بشه. چون بعضی صاف نمی ایستن، حالا یا کمر دردی داره یا پیر مردای هستن که عادتشون بر اینه که خمیده اصلا می ایستن. اینا عرف ایراد نمی گیره، میگه ایستادش همینه. اما اگر میتونه کامل بایسته باید کمرش رو صاف بکنه. فرق امسلبک فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ. اگه عمدن البته این کارو رعایت نکرد، می‌فرماید نمازش باطله. حدیث 3 هم مشابه همینه و احتمال میدیم حدیث 1 باشه، چون رابیش مجددن همون ابو بصیره، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و احتمال زیاد هست که دو تا روایت نباشه که دوبار از امام شنیده باشه. اما عبارتش یه مختصری فرق میکنه: اذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک حتی ترجع مفاصلک. این ترجع مفاصلک تو اون حدیث قبلی نبود، اینو اضافه داره. یه عبارتی رو از کتاب معتبر بخونم که ببینید این بس اجماعی هست. هر شود که رفع، محقق می فرمان رفع و رأس من الرکوع، و طمأنینتو بعده واجبون. قاله الشیخ و هو مذهب علمائنا و قال فی الخلافه و هو رکن. نکات متعددی رو در همین عبارت مختصر بیان فرمودن، هم رفع و رأس رو میگن، هم تو معنینه رو میگن، واجبه از شیخ طوسی نقل میکنن، اجماع رو میگن و در ضمن میگن در خلاف گفته این رکنم هست. شاید منظورش از رکن بودن اینه که اینم جزء رکوعه که رکنه. مسئله پنجم، پنجم از واجبات رکوع، الطمأنینه حال القیام بعد الرفع. فرمان بعد از که قیام کرد باید چند لحظه ای طمأنینه داشته باشه، اینم واجبه. بنابراین اگر عمدن این رو رها کرد این نمازش باطله. منظور از طمأنینه بعد از قیام یه چیز اضافه تر از قیامه. ممکنه که کسی قیام بکنه حتی در حدی که انتصاب قیامی هم داشته باشه، اما هیچی صبر نکنه تا بلند میشه بلا فاصله بره به سجده. اینجا انتصاب داشته ولیکن طمأنینه نداشته، اینو میگیم نمازش باطله. لذا علاوه بر این که انتصاب داره باید طمأنینه هم داشته باشه، اما طمأنینه لازم نیست خیلی زیاد، یه لحظه، یک ثانیه، نیم ثانیه که صدق و عرفی بکنه که یه لحظه صبر کرده بدنش بی حرکت بشه. اون یه لحظه بی حرکت رو بهش طمأنینه میگی. ولی اگر بلا فاصله رسید به حد انتصاب اما هیچی ساکن نشد، همتی که حرکت میکرد رسید برگشت، اینو میگن اگر عمدن این کار رو بکنه نماز باطله. پس علاوه بر رفع و رأس ما طمأنینه میخوایم که عبارتشم الان از معتبر خوندیم، همه اینا رو گفتن واجبه، اجماع هم داریم راجع به همین طمأنینه بعد از قیام. خب تا اینجا پنج تا از واجبات رکوع رو بیان کردم، از اینجا به بعد چند تا مسئله بیان میکنن، مسائل رکوع، مجموعاً 28 تا مسئله در عروه بیان شده، در واقع 26 تاش مسئله هست، اون دو تای آخریش مستحبات و مکروهات رکوعه. مسئله اولشون اینه که وضع الیدین علی رکبتین، این واجب نیست. اونی که واجب بود قبلا هم گفتیم انحناء است به مقداری که امکان وضع یدین علی رکبتین باشد. این امکان معناش اینه که لو اراد المصلی وضع الیدین علی الرکبتین لامکن یا لتمکن من، میتواند این کار رو بکنه، اما بالفعل لازم نیست بگذاره. جزء مستحباتش آینده خواهیم خون که بله مستحبه که وضع الیدین رو بکنه، اما جزء واجبات رکوعی نیست. هر شود که در توضیح این فرمایش عرض میکنم باز مسئله رو بسیاری گفتن اجماع داریم در این مسئله، ولیکن در این حال یه خدشه ای رو بعض از فقها ها وارد کردن و گفتن باید دستو بگذارد بر رکبتین. کسانی که این خدشه رو وارد کردن دلیلشون ظاهر اخباره، میگن روایت ها ظاهرش میگفت انحنا برای رکوع به مقداری که حالا بعض جا میگفت قلوب الیدین، گاهی میگفت وصول، گاهی میگفت وضع، وضع الیدین علی رکبتین، یادتونه اینا رو خوندیم روایتشو که گفتیم بلوغ و وصول تقریبا معناش یکیه، اما بعضی عبارت ها وضع الیدین بود و گفت دستشو وضع بکند علی رکبتین. بعضی اومدن به ظاهر این روایت ها تمسک کردن، گفتن این وضع الیدین تو حدیث آمده، پس اگه تو حال رکوع هم تو یدینشو رها بکنه و به جایی متصل نکنه، اینو گفتن نمازش باطله، رکوع محقق نشده. تحقق رکوع به وضع الیدین علی رکبتین، این یه شبهه ایست که مطرح شده، ولیکن معلومه که این شبهه قابل اعتنا نیست، به دلیل اینکه اگر وضع واجب بود پس اون روایت هایی که میگه وصول اونا رو باید بگیم خلاف حکم الهیست، وصول دیگه وضع نیست، نگذاشته روی رکبته، میگه به اندازه که اطراف اعصابه برسد به رکبته، خب برسد آیا بگذارد؟ دیگه تو حدیث نداشت، صریح روایت وصول بود، خب برسه، یا بلوغ بود، بلوغ الاصابه، اونم همینه، وقتی برسد به این حد فرمود انحنا کافیه، اما نگفت دست رو بگذاره. وقت آیا میتونیم بگیم که اون روایت هایی که وصول و بلوغ رو گفته وضع رو نگفته کم لطفی کردن، مثلا نگفتن حکم مخاطب رو، وظیفش رو کوتاهی کردن؟ نمیشه اینو گفت، بلکه به عکس بار بگیم امام در مقام بیان تکلیف مخاطب بودن، داشتن مخاطب و تکلیفش رو بیان میکردن، گفتن به این حد منحنی بشون، اما نگفتن دست رو بگذارن، نشون میداد اون جایی که وضع الیدینم گفتن از باب تعدد مطلوبه که همون استحبابیه که آینده انشاءالله خواهیم خوند. در این خب تو عرف آیا میگن رکوع نکرد یا میگن که یخت خلاف ادبه؟ نه اینا نگی رکو نمیدونه چرا رکو رفته دیگه، نه آقا میفرمان که اگه به حد رکو خم شد اما دستش رها باشه عرف صدق رکو نمیدونه، قطعا میدونه رکو رو رفته، این رکو رو انجام داده اما ادب بهتر اونه، گرم تو دستش رها هست مثلا بازه میکنه مثلا با دستش، اما صدق رکوع قطعا هست.
روایت
بله، اما وضع نیست. اینقدر متیقن که میگید در صورتی که ما یه اطلاقی داشته باشیم تو حدیث، بحث اطلاقی نیست، صراحت روایاته که بعض روایت ها وضع رو گفت، بعضش وصول رو گفت، بعضش بلوغ رو گفت. بگیم همه اینها درسته، تو میگم اطلاق که نیست که میخوایم قدر متیقن بگیریم. خب داریم میگیم، میگیم محالتش مستحبه که با روایت ها بهتر تناسب داره که محالت که بگذاره ادب و رعایت بکنه این اولاست. اما اگه رها کرد دستشو نمیتونیم بگیم نماز باطله، رکوعش انجام ده. خب داریم دیگه، چند تا روایت داشتیم که گفت بلوغ کافیه، وصول کافیه، همین دیگه. این روایت ها داریم میگیم چی؟ خب همین دیگه، بلوغ نگذاشته دیگه. من ندارم برزر کنم، بلوغ یعنی دستش روی رکبت این نیست. خب باشه دیگه، خب همین اونایی که میگن واجبه وضع الیدین علی رکبتین میگن، نه هم تو وضع الیدین علی هر جا دلش میخواد. اونی که نمیگن که کم کم بگیم دستش رو سرش بذاره تو رکوع، مثلا به پهلوش بذاره، اینه که نمیگن. یعنی اون روایت ها وضع الیدین علی رکبتینه. آیا متعین است این؟ میگیم نه متعین نیست، بلکه افضل افراد رو دارن بیان میکنن. چرا؟ به خاطر روایات دیگری که در مقام بیان تکلیف مخاطب هست در این حال وضع رو نگفته، میگه بلوغ کافیه و بلوغ برای حد انحناءه. یعنی این اندازه خم بشد، چون کمتر که خم بشه دستش اصلا نرسیده. لذا همین که گفتن همین صحیحه. در این حال گفتیم یه شبهه ایست که بعضی کردن و از جمله حضرت امام و رضوان الله تعالی علیه و آیت الله عظمی لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، این دو بزرگوار احتیاط واجب میکنن که در رکوع دستشو بگذاره بر رکبتین. اشکالی که به این فرمایش آقایون هست همینه که دلیلی نداریم برای وجوب، و اگر اینو گفتیم باید روایات فراوانی رو طرد بکنیم و این درست نیست. روایت ها صریح در اینه که وصول و بلوغ کافیه. بذار میگیم وضع الیدین مستحبه اما واجب نیست به دلیل احادیث فراوانی که هست. مسئله دو یه مقدار بحث مفصلی داره و اون مربوط است به کسی که تمکن از انحناء ندارد به اندازه ای که دستش به رکبتین برسه، حتی با اعتماد به یه چیزی. گاهی میشه اگه بتونه تکیه بده به یه جایی میتونه خم بشه به اندازه ای که برسه دستش به رکبتن. خب اگه بتونه که باید انجام بده. الان مسئله دومالی کسیست که تمکن ندارد. چند حالت داره کسی که تمکن نداره. نکته اول این است که انحناء میتواند داشته باشه، منتها کمتر. کمر درد داره یا عمل کرده، حتی ایستاده وای میسه نماز میخونه اما برای رکوع نمیتونه به مقداری منحنی بشه که حد رکوع رو بیاره. خب میگن به هر اندازه‌ای که میتونه خم بشه، یک کمی خم میشه، سر یک کم میارد پایین. حالا همین شخص اگر نشسته بنشینه میتونه قشنگ خم بشه، به خاطر اینکه تو نشسته راحت‌تر انسان میتونه بره جلو، کل بدنشو سنگینیشو رو کنده ایزانش می قرار میده، حتی دستش هم میذاره رو زمین که هیچی فشار به کمرش نیاره و خم میشه به اندازه رکوع. یه بحث مهمی است که اگر کسی قائما نماز بخونه کمی میتواند منحنی بشه، اگه جلوسا نماز بخونه به حد رکوع میتونه خم بشه. اما خب معلومه هر کدوم یه نقص داره، ایستاده اگه وایسه نقصش تو رکوعشه که به اندازه کامل انحنا نشده، نشسته اگه نماز بخونه نقصش اینه که خب نشسته خونده در حالی که قیام میتونستش باشه. کدوم یک از این دو مقدمه میگن قیام؟ ایستاده نماز میخونه و رکوع رو یک کمی خم میشه، به حد کامل رکوع نمیره. این مسئله اوله. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو مطرح میفرمان و میگن خلافی هم درش نیست که شخص وقتی که نمیتواند کاملا منحنی بشه به قدر توانایی، به قدری که امکان داره خم میشه، لازم نیست خودشو تو زحمت حتی دردی سر و درد و این چیزا بیاره. با همون قاعده این میسور و اینا میرن جلو. و یادتونه قاعده میسور رو قبلا هم گفتیم، تو اصول هم بحث شده که قاعده میسور قاعده ضعیفیست. ما از نظر عقلی خیلی قاعده خوبیه، عقل انسانی رو میگه، اما تو عمر تعبدی آیا ما محکم دلیل داشته باشیم به قاعده میسور؟ نداریم. و دلالتش هم به شدت توش حرف هست. مثلا اگه کسی تو روز نصف روز رو میتونه روزه بگیره، نصف دیگه شو نمیتونه، آیا واجبه؟ پیش کس نگفته. اگه نصف روز رو بتونه بگیره نصف رو نتونه بگیره، همه میگن روز ازش ساقط، روز شو باید بخونه. قاعده میسور رو تو جاری نکردن. یا مثلا یه نماز دو رکعتی است، این آقا یه رکعت میتونه بخونه، بگو میسورش همین است، حالا واجب است یه رکعت بخونه، هیچ کس نگفت. میسور رو تو اجزا نیوردن، وردندش تو افراد. مثلا از 30 روز ماه رمضان 20 روزشو میتونه بگیره، 10 روزشو نمیتونه. افراد رو اونا میگن چرا اونجا قاعده میسور رو جاری میکنه. حالا بعد ما بخوایم این قاعده میسور رو بیاریم تو اجزا، اونم جزء جزء، یعنی جزء رکوع، بایدیم که خود رکوع جزء نمازه. خب بگم رکوع کامل اگر نمیتواند هر مقدار که میسورشو بیاره. این اشکالات هست که قاعده میسور شما راجبه اجزای نماز اصلا جاری نمی کنید. همون دیگه، همون دیگه بده. ما شما داری تایید میکنید اما تو قالب ایراد داری حرف میزنید. یعنی قاعده میسور جاری نیست، اما آقا میگن جاری است. شما داری میگه جاری نیست و تبدیل میشد به بدل او، اما پس میگن جاری نمیشه. در صورت یه مقدار حرف هست، قاعده میسور واضح نیست از نظر عقلی، خیلی با عقل ما جور در میاد. حکم به اندازه ای که میتونه خم بشه، حالا رکوع کامل نمیتونه، نصفش میتونه، اما نصفش خم بشه. ولی که ممکنه تعبدن روایت بیاد جلو ما رو بگیره، امکانش هست، بگید اگر نمیتونی کامل خم بشی برو به سمت بدل او. بدلش چیه؟ نشسته، نشسته رکوع انجام بده. ولی کن این کار رو نکردن فقها، و اتوان دلیل خاصی هم ما نداریم برای بحثایی که حالا روایت هم داشتیم، اما فقها اومدن اینجا با همون قاعده میسور رفتن جلو. یه چیزی که به ذهن میرسه اینجا ببینید این چطوره، و اونه که بگیم کسی که ایستاده نماز میخونه با کسی که نشسته نماز میخونه، ایستاده یه داره قیام رکنی رو رعایت میکنه، جلوس قیام رکنی رو از دست داد. ولو این که حالا اون که قیامی نماز میخونه به رکوع که میرسه رکوعه نیمه بعد انجام میده، اینو هم بالاخره رکوع رو انجام داد، اونا نمیتونه بگیم ترک رکن کرد، رکن انجام داد، منتها اون واجبش که باید به حد کامل منحنی میشد اون واجب رو نتونست رعایت بکنه. لذا اگر بذارن در اختیار شما بگن ترجیح با کدومه، میگه ترجیح با همون قیام رکنیه که اون قیام رکنی رو بیاره، اون رکنه به ایست نماز بخونه. ازا شاید با این عبارت بتونیم یه دلیل خوبی آبرومند پیدا بکنیم برای پشوانه کلمات فقها که حتی ادعای اجماع هم کردن. صاحب جواب میگن اختلافی هم در مسئله نیست که باید ایستاده نماز رو بخونه، اما رکوعشو حالا کامل نمیتونه نصف بره. یه نکته ای که بله اونجا مربوط به رکوع نبود، ببینید بحث ما الان اینه که رکوع رو اگه بخواد از ایستاده بره رکوع رو کامل نمیتونه. اون بالا کسی بود که قیام میتونست داشته باشه اما با تکیه، گفتیم استقلالشو نداره یا انتصابشو نداره یا استقرارشو نداره، اون سه حالتی بود که در گذشته بحثش کردیم. الان بحث ما اینه شخص اگه ایستاده نماز بخونه رکوعش ناقصه نصفه، اگه نشسته بخونه رکوعه کامل انجام ده، اما خب نشسته خونده. میذارن جلوی شما میگن ترجیح با کدومه، بنشینه خب قیام دیگه رعایت نکرده است، جلوسش کامله، بایسته قیام رعایت کرده رکوع رو نمیتونه، چه بکنه؟ خب گفتیم خلافی درش نیست که باید ایستاده نماز بخونه و رکوع رو یک کمی خم بشه، رکوع رو ناقص انجام بده. ترجیحش رو چی بگیم؟ روایت نداریم که بین این دو مقایسه کرده باشه. میگیم شاید به خاطر اینه که قیام جزء ارکان نمازه و یه مرتبه بخواد از قیام صرف نظر بکنه و بنشینه در حالی که میتونسته بایسته، اون قیام متصل به رکوع رو روایت داشتیم، نه تو مقایسه با روایت داشتیم که اگر سهون هم ترکد از اصلا نمازش عاده بکنه. حدیث عرض کردم این نمیخواد رکوع رو ترک بکنه بره سراغ بدلش، نیمه بعد انجام میده. حالا میتونه، حالا مسئله بعدیه اونم میگیم که اگه تمکنه از انحناء اصلا نداره، وقت اون مسئله بعدی اونو میگی. بله این فرمایش خوبیه، این متشکرم، این فرمایش خیلی خوبیه که بگیم وقتی شروع میکنه تو نماز امرش داره بین ایستاده و نشسته نیست، بلکه میتونه بایسته، فعلا وظیفه فعلیش ایستاده است تا برسه به رکوع، به رکوع که میرسه آیا بنشینه و رکوع کامل انجام بده یا ایستاده برد به رکوع و یه مقدار کم. آخرش دوره این تردید هست، یعنی یه شبهه‌ای وجود داره، شبهشو باید یه جوری حل بکنی. ظاهراً اینطوری خوب حل بکنی که بگیم اگر ایستاده باشه و از ایستاده برد به رکوع، قیام متصل به رکوع را انجام داده و این خودش رکنه، در حالی که اگر بنشیند بعد از که قل هو الله را تمام کرد بنشینه و از نشسته برد به رکوع، قیام متصل به رکوع را عمدن ترک کرده، هیچی این قیام را رعایت نکرده و روایت داشتیم که نمازش باطله. شاید این دلیل وجیهی باشد برای کلمات فقها. ها یه نکته ای را هم اشاره میکنم، اینا دیگه خودتون روش یه مقدار تأمل بکنید. هویه الی رکوع چنانچه هویه الی سجود، این هوی آیا جزء رکوعه یا مقدمه رکوعه؟ صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هویه الی رکوع رو مقدمه حساب کرده. آیت العظما حکیم رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماد هویه الی رکوع این جزء خود رکوعه. حالا چی تو جزئیتش ایشون اثبات میکنه؟ فرمایششون هم دقت بکنید که میگن این رفتن به سمت رکوع این خودش جزء رکوعه. دلیلش اینه، یعنی دلیل روایی نوا، دلیل عرفی میاره. میگن رکوع اون خم شدن رو میگن که از ایستاده میرد به رکوع، این خم شدنه. بنابراین این قبل از این که به حد رکوع هم برسه این هم جزء رکوعه، لکن به اندازه ضعیفتر. میگن شدت و ضعف داره، تا به حد رکوع نرسه هم میگم رکوع کرد اما کمتر، وقتی به حد رکوع میرسه میگم رکوعش کاملتره. و مثال الوان رو میزنن، سواد ضعیف داریم سواد قوی داریم، لذا اون سواد ضعیف میگیم جزء سواد قوی است، نمیگیم مقدمه اونست که اونم جزءش. اینجا هم کسی که نصف کار خم شده میگیم رکوع ضعیفتر انجام داده، وقتی به حد رکوع کامل میرسه میگیم رکوع قوی تر. بنابراین رفتن به سمت رکوع رو ایشون میفرمان جزء خود رکوعه. بس تو رکوع کامل نیست، رکوع کامله که همه میدونن، اختلاف سر این نیست، سر اون رفتنه از ایستاده که میرید این تیکه وقتی میرسید کامل میشه دیگه، اون قطعا رکوع محقق شد، مقدمه شو داریم میگیم. این رفتن از ایستاده به رکوع آیا این جزء است یا مقدمه است؟ اگه گفتید مقدمه است، حرف صاحب جواهر معنیش اینه که اینا مقدمه است اما رکوع نیست، رکوع خود اون حد کاملی است که رسیدید، اون چه زل مقدمه. طبق نظر آیت الله العظما حکیم میگن نه، مجموعه رفتن به سمت رکوع تا برسه به موقع همه اینا رکوعه، منتها اون رکوع ضعیف تره تا میرسه اون رکوع کامل میشه رکوع قوی. بین این دو تا نظریه ببینید کدوم اولاست. ظاهرا نظر صاحب جواهر بهتر به ذهن میرسه که این رفتن به سمت رکوع رو ما مقدمه بدانیم، به دلیل اینکه اگه کسی این رفتن رو رعایت نکرد، کسی که مثلا به قصد غیر رکوع خم شد یه چی از زمین برداره، و بعد همینطور تو حالت رکوع بمونه. رکوعش میگن کامله، اما مقدمش رعایت نکرده، در حالی که اگه سخن آیت العظمى حکیم درست باشه چطور جزء و نیواده کل اومد؟ چی؟
رکوع شکل نگرفت وقتی از حالت قیام به رکوع
در کنه رکوع میدونم،
مثلا اگر
رکوع از قیام به اون که یه
رکنه دیگه است.
بله نه رکنه دیگه رو نمیخوام میگم، صدق رکوع رو میگم. رکوع رو اگر بخوایم بگیم ما مثلا هم سواد قوی و ضعیف که ایشون مثال میزنن، آیا میشه بدون اینکه سواد ضعیف ایجاد بشه سواد قوی محقق بشه؟ اگه جز باشه باید خود خوده میشه تا سواد قوی میشه، رکوع هم همینطوره. اما اگه مقدمه حساب کردید میشه انسان مقدمه رو نیاره اما زر مقدمه بیاد. مثلا میگه رفتن به مکه مقدمه سواره خود رو یا آفه ما شدنه، خب یکی پیاده میره یکی تیول عرض میره، اما رفتن از تو مکه نگه جز حجه، جز نیست مقدمه شه. وقتی مقدمه از خارج از اوه ارکانو میدونم، رکوع رو میگه. خب تکبیرت الاحرام هم رکنه، ما که سر ارکان حرف نمیزنیم. قیام متصل به رکوع رکنه، سجود رکنه است، نیت ارکانی که نمیخوایم بگیم، رکوع رو بگید نه قیام متصل به رکوع. قیام ولش کنید اصلا، اصلا کار به قیام نداریم. هوی هوی ها یعنی رفتن، این که دارید میرید به سمت رکوع، این تیکه آیا جزء رکوع است یا مقدمه رکوعه؟
چی فرمان؟
اون که نمیتونه تمکن نداره بحثش جداست، اون که تمکن داره دو بگید. حالا یخ نمیتونه، خیلی خوب میریم با قاعده مکسور میریم یا قاعده دیگه یه جور دیگه میکنم، هر مقدار از ضرورات و تقدر به قدره ها. قیام داره بله. حالا اون غیر این بحثه، بحث الان ما اینه که کل رفتن به رکوع رو میتونه انجام بده، این که داره خم میشه، یا رفتن به سجده، رفتن به سمت سجده رو جزء سجده میدونیم یا مقدمه سجده هست؟ اونم همین بحثش هست. آیات آیت العظمى حکیم اونجرم جزء سجده میدونه رفتن به سجده رو دیگه، یه چیزی میشه کم کم خود ما هم میدونیم که، یعنی میذاریم گردنشون هم میگه مگه ایشون زنده بشن راضی هم که ازشون دفاع بکنه. آقا گفتم هویه ال سجود جزء سجود نیست، اما عبارتشون به سمت این رفته، خیلی هم استدلال آوردن. نه نه اون یه واجبه دیگه است. آقا میفرمانه اگه جزء باشه پس در حال رفتنم باید بتونه ذکر رو بگه، نه اونا نمیگن ایشون جز هست، اما میگوین ذکر یه شرط خاصی داره، شرطش اینه که تو حالت استقرار در رکوع، یعنی اون حد کامل که رسی ذکر رو بگه. اونا قبلا هم گفتن جز واجبات رکوع اینه. فعلا اینجا یه شبهه رو ایشون مطرح کردن، خوبه بالاخره شبهه رو انسان روش فکر بکنه. آیه غفوری شما یه فرمایشی داشتی؟ چی؟ بله باز اون یه واجبه دیگه است، شما فرمایش دیگه یه از آیه فاطمی رو میفرمان. ببینید طمأنینه یا استقرار یا مثلا ذکر به اندازه کل ذکر باید تو معنی نداشته باشه، اینه واجبات دیگه هست. خب ندادن، اما ایشون حالا میخوام بیان ایشونه دیگه، ایشون میفرمان اینا جزء رکوعه، اما رکوعه کاملا باید انجام بده. مقصودش این نیست که سر همین جزء توقف بکنه ده. مثلا بگم چون جزء رکوعه است پس یه مقدار که خم شد جزء آورد دیگه ذکر بگه دو، نه، جزء رکوع هست اما رکوع رو باید کامل انجام بده، بعد تو رکوع باید تو معنی نداشته باشه، تو معنی نه باید ذکر رو بگه، اوناشو ازش صرف نظر نمی کنه. فقط این هوی رو عنوان جز براش گذاشتن، میگن اینم یکی از اجزای رکوعه. ظاهرن کلامشون نمیخونه، اصلا متعارف هم نیست ما اینا جز بدونه. و یه چی هم گاهی ما اینجا را شبه میکنیم، اما بیرون اگه به یکی بگیم رفت داره به سند رو گو جوزه سندن میخندن به اونو گرد، نه این کجاش رو کنه. لذا همون سخن صاحب جواهر بهتر با دلیل سازگاری داره که این رفتن به سند رو گو رو مقدمه میدانیم، مقدمه ایست که باید انجام بگیره تا برسد به ذل مقدمه. صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.